مقرر که تنها خدا از آن آگاه است اتفاق خواهد افتاد. این وعده است که خداوند در آیه دوم سوره انعام داده و می‌فرماید:
والذی خلقكم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون.
اوست خدایی که شما را از گلی آفرید، پس فرمان اجل و مرگ را بر همه کس معین کرد و اجلی معین و معلوم تنها نزد اوست. با این همه باز شما شک میکنید؟ خداوند در این آیه برای عمر انسان دو نوع زمان بندی قرار داده. یکی مرگ حتمی است که اگر همه مراقبت ها هم به عمل آید، عمر تمام می شود و لحظه ای در آن تأخیر و تعجیل نخواهد شد. دیگری مرگ زود هنگام است که در بسیاری از موارد مربوط به کردار خودمان است و بر اثر بیماری یا حوادث ناگهانی پیش می آید که به آن عجل معلق می گویند. دوستان، در این لحظه صحبت های حجت الاسلام و المسلمین عالی را در این مورد با هم می شنویم.
یادمون نره که این توصیه رو امیرالمومنین علیه السلام به همه، به خصوص به جوان داره میکنه. جوان باید بیادش باشه. ببینید، این خیلی نکته قابل توجهیه ها. ما هم معمولا فکر میکنیم که آدم وقتی مثلا فرض کنید سنی ازش گذشت و پیر شد، به هر حال بحث از قبر و قیامت و یاد مرگ و اینجور چیزا باید اون موقع باشه، باید اون زمان باشه. ولی حضرت امیر علیه السلام اینجا نامش به امام مجتبی است به عنوان یک جوانش و همه جوان ها. خب این چطوره؟ کاملا روشنه، چون اولا به هر حال مسئله مرگ پیر و جوان که نداره، هیچ کسی ضمانتی نداده به جوان که این مرگ شامل حال تو نمیشه. فعلا الان خیالت راحت تا یه مثلا 60 سال 70 سال 80 سالی مثلا تو ضمانتی بهت میدیم که اصلا شمال حالت نمیشه، که تو اصلا فکرش هم نکن خاطرت مکدر بشه مبادا. نه، همچین چیزی نیست، ضمانتی به کسی ندادن. تشریف فرمایی هست عزرائیل علیه السلام و فرا رسیدن عجل پیر و جوون نداره. مرگ ناگهان فرا میرسه، سر و صدا و علامت قبلی هم نداره، برای همه هم میاد. به تعبیر امام صادق علیه السلام، الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو من فراموش نمیکنم. ایشون این اشعار منسوب به امیرالمومنین علیه السلام رو، این سلمان زمان ما مرحوم آیت عراقی، واقعا عجیب بود. این اشعار منسوب به امیرالمومنین رو میخوند اشک میریخت. یا من به دنیا هشتغل، این شعر منسوب به حضرت امیرالمومنین، منو شرز میکنم خدمتتون. یا من به دنیا هشتغل، قد قره طول الامل، الموت یأتی بغتتن و القبر صندوق العمل. ای کسی که مشغول دنیا هستی، یا من به دنیا هشتغل، قد قره طول العمل، آرزوهای طولانی رو فریب داده و یادش رفته انگار که خب بخواهم مرگی هم هست که همین کمین آدمه دیگه. آدم خیلی بخواد آرزوهای طولانی باعث بشه که فراموشی بهش دست بده، خب این فریبه. الموتو یعتی بختتن، مرگ یه مرتبه میاد. والقبر صندوق العمل، یه مرتبه این عالم عوض شد. والقبر صندوق العمل، وارد عالم قبر میشه آدم، وارد آدم برزخی میشه که اونجا صندوق اعمال آدمه، اونجا با اعمال آدم سر میکنه و زندگی میکنه. به هر حال مرگ پیر و جوون نمیشناسه، غافلگیرانه میاد، نابهنگام. تو این قایم ها اطلاعیه میمیزن مثلا در گذشت نابهنگام، نابهنگام میاد دیگه. البته برای اون کسی که باهوشه، برای اون که حواسش جمعه، برای اون کسی که عاقل هست، نابهنگام نیست، خیلی هم بهنگامه. نابهنگام نیست که غافلگیر بشه.
مرگ حتمی، انسان مانند میوه است که بر شاخه درخت رسیده است. در این صورت به خودی خود از شاخه جدا شده و می افتد. در مقابل، در عجل معلق، انسان مانند میوهی نرسیده بر شاخه درخت است که در اثر حادثه‌ای مانند باد شدید از شاخه جدا می شود. می توان گفت بیشتر مرگ ها مرگ زود هنگام یا همان عجل معلق هستند. یعنی یک سری عوامل باعث می شود که مرگ زود هنگام برای فرد اتفاق بیفتد. مثلا اگر کسی از بدن خود مراقبت نکند و یا مراقب تغذیه خود نباشد، بیمار شده و عمرش کوتاه می شود. در حالی که اگر اصول بهداشت و تندرستی را بیشتر رعایت کند، ممکن است عمرش طولانی تر شود.
عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش. بزم از تو رقص از تو طرف مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. مجدد تبریک و شادباش عرض میکنیم. میلاد فرخنده امام حسین علیه السلام را به خدمتتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. farstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
نوری به چشم دوستان، تاری به چشم دشمنان. می سوزم از سودای او، این شعله را افزون کنی. چندان که خونم در سبو، از روح و جانم می رود. ای عاشقان از قلب من پیمانه ها پرخون کنی، ای عاشقان از قلب من پیمانه ها پرخون کنی.
ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش. بزم از تو رقص از تو طرف مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانه.
همراهان ارجمند، اکنون از شما دعوت میکنم برنامه پارسی گویان را بشنوید.
تکرار بی تو آدم هست، هم نفسی بذار بی تو زندگی.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست پارسی، دل باز پارسی، چه زیباست پارسی، دل باز پارسی.
علامه اقبال لاهوری، شاعر بلندآوازی پارسیگوی از شاعران شهیر پاکستان است. زبان مادری اقبال فارسی نیست، اما بیشترین اشعار او به زبان فارسی است. درباره این شاعر بزرگ از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی بشنویم.
با نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. در این نوبت با هم مرور میکنیم زندگی و شعر علامه اقبال لاهوری رو. محمد اقبال لاهوری، فیلسوف، حقوقدان، تاریخدان، قرآن پژوه، شرق شناس و شاعر بلند آوازه شبه قاره هند که از او با نامهای علامه اقبال، شاعر مشرق، حکیم امت یاد شده. در 1294 قمری یا 1876 میلادی در شهر سیالکوت در استان پنجاب پاکستان به دنیا آمده. پدر اون شیخ نور محمد و مادرش امام بی بی خانم نام داره. با وجود اختلاف‌های اندکی که در تاریخ تولد اقبال وجود داره، اما سالیانی هست که دولت پاکستان سوم ذی‌القعده 1294 قمری مطابق با هفتم نوامبر 1877 میلادی رو به طور رسمی به عنوان تاریخ تولد او مصوب کرده. علامه اقبال دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی رو در زادگاهش در پنجاب سپری کرد و پس از اتمام دوره متوسطه و دیپلم به لاهور رفت و دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس رو در رشته فلسفه نزد استادان معروفی به پایان برد و پس از اتمام دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس، جالب توجه است که علامه اقبال در دانشکده دولتی لاهور و در دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب لاهور زبان عربی تدریس می‌کرده. مدتی برای ادامه تحصیل راهی اروپا میشه و در دانشگاه کمبریج تحصیل می‌کنه و در همونجا با ایران شناسان بزرگی چون ادوارد براون و رینولد نیکلسون آشنا میشه. ادوارد براون همون شخصیت ایران پژوه و شرق شناسی هست که کارهای مهمی انجام داده، از جمله تألیف و تدوین تاریخ مطبوعات و تاریخ ادبیات ایران که از آثار ارزشمند ایران پژوهی هست. و رینولد نیکلسون هم از مولوی پژوهان برجسته مغرب زمین هست که تصحیح و شرح او بر آثار زبان فارسی به ویژه مثنوی حضرت مولانا از ارزش بالایی برخوردار هست و در ایران و جهان شناخته شده است. و شاید همین ارتباط و علاقی که اقبال با این ایران پژوهان و ایران شناسان و فارسی پژوهان پیدا کرد باعث شد که علاقه سابقی که او به زبان فارسی و به ویژه ایران داشت و از دیرباز در شبه قاره و هندوستان و پاکستان وجود داشت، این علایق در درون او احیا بشه و اون ترغیب بشه که در آثار فلسفی و حکمی فلاسفه ایران تحقیق و پژوهش بکنه. و به همین سبب اون در پایان دوره تحصیلات دکتریش در لندن عنوان رساله دکتریش رو سیر فلسفه ما بعد طبیعه در ایران انتخاب کرد و از همین دریچه و از همین زاویه با عرفان و حکمت ایرانی آشنا شد و انس و علاقه فراوان پیدا کرد. اقبال لاهوری در زندگی شرافتمندانه زندگی کرده و تا پایان عمرش از محل درآمدی که از راه وکالت در محاکم قضایی کسب میکرد روزگار گذرونده و خود اون در جایی میگه که ممکنه در زندگی من عملی مؤمنانه وجود نداشته باشه یا مؤمنانه زندگی نکنم، اما ایمان در قلب من وجود داره. گرچه در یک مقطع دولت بریتانیا به پاس خدمات ادبی علامه اقبال لقب سر رو به اون عطا کرد و این یک بیمی رو ایجاد کرد که نکنه که این لقب و این لطفی که دولت انگلیس در حق اون کرده اون رو از حق گویی باز بداره، ولی آنگونه که ما در آثار علامه اقبال میبینیم این لقب و این عنوان هیچگاه اون رو از حق گویی و حق طلبی باز نذاشت. علامه اقبال اهل سفر بوده، سفرهای فراوانی به مصر، فلسطین، پاریس، لندن، اسپانیا و جاهای مختلف کرده و به ایراد سخن پرداخته و در هر محفلی که میرفت مورد توجه قرار میگرفت. در سال 1352 قمری به دعوت پادشاه وقت افغانستان به افغانستان میره و در تأسیس دانشگاه و تجدید نظام آموزشی افغانستان کمک میکنه. اقبال آرزوی سفر به دو کشور و دو منطقه رو نتونست عملی بکنه، یکی ایران و دیگری سرزمین حجاز، و البته در باره همین دو منطقه آثار فاخری از اون به جای موند که اشاره خواهم کرد. اقبال لاهوری سیاستمدار نبوده، یعنی به معنی واقعی و امروزی سیاستمدار نبوده، اما در یک مقطعی به نمایندگی از مردم لاهور در مجلس قانونگذاری پنجاب انتخاب شد و تلاش بسیاری کرد تا احزاب اسلامی در شبه قاره به هم پیوند بخورند و شاید خطابه‌های معروف اون رو بتونیم اساس و بنیانی برای استقلال پاکستان بدانیم. در دوره‌ای که شعارهای ملی‌گرایانه در هند رواج داشت و خیلی از سیاستمداران به دنبال ترویج روحیات ملی‌گرایانه بودند، اما اقبال به این نتیجه رسیده بود که در کشور کثیرالاقوامی مثل هندوستان شاید یک پارچگی و یک دستی این کشور کار آسانی نباشه، به همین جهت اون معتقد به ملت اسلامی و تحقق احکام اسلامی و تشکیل دولت مستقل اسلامی بود در شبه قاره و به همین جهت میبینیم که زیرساخت فکری تشکیل کشور اسلامی پاکستان مربوط به آثار و دیدگاه‌های اقبال است. آثاری که از اقبال به جا مونده به سه زبان انگلیسی، فارسی و اردو است. آثار انگلیسی که از اقبال به جا مونده عمدتاً مربوط به دوره تحصیل دکتریش است و رساله دکتریون که همونطوری که گفتم سیر در فلسفه مابعد طبیعی ایران هست که این کتاب در لندن منتشر شده و در سالهای حدود 1347-48 در ایران هم ترجمه و منتشر شده. علاوه بر این مجموعه ای از نامه ها، گفتارها و سخنرانی هایی که اون در جاهای مختلف ایراد کرده و تدریس کرده تدوین و منتشر شده به زبان فارسی و این آثار البته به زبانهای زنده دنیا برگردانده شده. اما آثار اقبال به زبان اردو شامل چند مجموعه شعر هست، یکی بانگ دراست، بعد بال جبریل هست، ضرب کلیم هست و کتاب منصوری از او در علم اقتصاده که به جا مونده. ولی به واقع اوج هنرمندی اقبال رو باید در اشعار و زبان فارسی او جستجو بکنیم. اقبال در اشعار فارسیش 30 بار فقط واژه عجم رو به کار برده و 20 بار واژه ایران رو به کار برده و از این جهت ما متوجه میشیم که اشعار فارسی او چقدر متأثر از کشور ایران و فارسی ایران و شعر و ادبیات ایران است.
فصل بهار این چنین بانگ هزار این چنین چهره گشا غزل سرا باده بیار این چنین باده بیار این چنین
آثاری که از اقبال به زبان فارسی به جا مونده کتاب اسرار خودی هست که در سال 1333 قمری این اشعار رو سروده و در ادامه اون سه سال بعد رموز بی خودی رو منتشر کرد. در این دو مجموعه که هر دو در قالب مثنوی هست اقبال تلاش کرده که مسئولیت مسلمان بودن رو برای تک تک اعضای جامعه اسلامی تبیین بکنه و غفلت مسلمان ها از جهان پیرامون و حضور در مسائل روزشون رو نکوهش کرده و تلاش کرده که روح بیداری رو در درون مسلمان‌ها بدمه. در اسرار خودی حتی با وجود علاقه‌ای که اقبال به حافظ شیرازی شاعر بلند آوازه زبان فارسی داره، بر تلقی‌های عافیت طلبانه و انزوا جویانه‌ای که بعضی‌ها از شعر امثال حافظ دارن این تلقی ها رو به چالش میکشه و میسته مقابل این. در مجموعه دیگر شعر فارسی اقبال که پیام شرق هست و در سال 1341 قمری سروده، در اونجا پاسخی به دیوان غربی شرقی گوته، حکیم و فیلسوف و شاعر معروف آلمانی میده که در اون از حقیقت دین، اخلاق و ملیت سخن میگه. نکته قابل توجه و تأمل اون که اقبال با وجودی که بر نظریات حافظ نقد داره، یا بهتر بگم بر برخی تلقی‌ها از نظریات حافظ نقد داره، اما غزلیات خودش رو متأثر از زیبایی‌ها و حس و حال شعر حافظ می باقی نامیده و در واقع اقبال رو در غزل باید دنبال روی شعر حافظ بدونیم. زبور عجم اثر دیگه‌ای از علامه اقبال هست که مجموعه غزلیات و دو مثنوی گلشن راز او هست که به شیوه گلشن راز شیخ محمود شبستری در سال 1345 منتشر کرده. اقبال در غزلیاتش عرفان و حکمت شعر رو با بیانی خاص و فلسفی و زیبا تبیین کرده. در مثنوی‌های گلشن راز در واقع علامه اقبال به همون پرسش‌هایی که شیخ محمود شبستری در گلشن رازش پاسخ داده یک بار دیگه از دید فلسفه خودی جواب داده. مجموعه دیگر اشعار فارسی اقبال جاویدنامه است که این مجموعه رو به پسرش که جاوید نام داشته تقدیم کرده و شاید بتونیم اون رو مهمترین اثر و یا زیباترین اثر او به زبان فارسی بدونیم. اقبال در این اثر دیدگاه خودش رو درباره زندگی و مسائل و حقایق سیاسی و اجتماعی و نهضت‌های معاصر رو با هنرمندی تمام بیان کرده. پس چه باید کرد ای اقوام شرق و مثنوی مسافر؟ دو مثنوی جداگانه دیگر اقبال هستند که به زبان فارسی سروده شده که شامل آرا و نظریات اقبال درباره شبه قاره و کشورهای همجوار از جمله ایران رو در اون میتونیم ببینیم. و ارمغان حجاز آخرین مجموعه شعر اقبال هست که به دو زبان اردو و فارسی نوشته شده.
مانندی سباخ خیز و وزیدن دیگر آموز، دامانی گل و لاله کشیدن دیگر آموز، اندر دلکی غنچه خزیدن دیگر آموز. زنجیر همان است کی بود است، نامید مشم ناله کشیدن دیگران.
اقبال با اینکه نتونست به سرزمین حجاز بره، اما در آخرین ماهای حیات خودش در عالم خیال تأثیرات این سفر تحقق نیافته رو با زبان شعر به زیبایی بیان کرده. و البته علامه اقبال با وجود تسلط و علاقه‌ای که به شعر فارسی و ایران داشت متأسفانه هیچگاه نتونست به ایران سفری بکنه. کلیات اشعار فارسی اقبال در سال 1383 قمری در تهران منتشر شده و از اون زمان تا کنون در لاهور، هندوستان، پاکستان و جاهای مختلف کلیات اشعار اقبال چاپ شده و ترجمه شده. و اینجور نتیجه گیری بکنم که علامه اقبال با وجودی که به اردو سخن میگفته، به آلمانی و انگلیسی تسلط داشته، عربی تدریس میکرده و زبان پنجابی رو از کودکی آموخته، اما به جهت عمق علاقه‌ای که به زبان فارسی داشته معتقد بود که باورهای حسی و عاطفی و مسائل پیچیده عقلی در ظرف زبان فارسی بهتر و بیشتر از زبانهای دیگر می گنجه و میشه با این زبان این مسائل پیچیده رو بیان کرد. او در میان شاعران پارسیگو بیش از همه از مولانا جلال الدین بلخی تأثیر پذیرفته و مثنوی‌های او متأثر از زبان و اندیشه مولوی هست و در رباعی هم به بابا طاهر توجه داشته و در غزل به واقع از مضامین و زیبایی‌های شعر حافظ بهره برده. اما در کل او در شعر صاحب ساختاری بدی و ابتکاری مختص به خودش هم هست. علامه اقبال سخت مجذوب فرهنگ و زبان ایران هست و اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی یا همون حکمت خسروانی اساس فلسفه اقبال رو تشکیل میده. گرچه زبان مادری او هندی و یا اردو هست، اما با صراحت تمام برتری زبان فارسی رو بر زبانهای دیگر اینطور بیان میکنه: هندی ام از پارسی بیگانه ام، ماه نو باشم تهی پیمانم، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. علامه اقبال گویا به زبان فارسی هم علاوه بر اینکه شعر می گفته می اندیشیده و فطرت خودش رو بیش از زبانهای دیگر موافق زبان فارسی می دونسته و در جایی چنین میگه: پارسی از رفعت اندیشه ام در خورد با فطرت اندیشه ام، خورده بر مینا مگیر ای هوشمند، دل به ذوق خورده مینا مبند. در کل علامه اقبال به زبان فارسی مفتخر هست و خودش رو عصاره عجم میدونه و بر خودش میباله و میگه که شراب میکده من نیادگار جم است، فشرده جگر من به شیشه عجم است. و بالاخره علامه والا مقام اقبال در جاویدان نامش در یک ربایی ایران و زبان فارسی رو اینچنین معرفی میکنه: خوش بیا ای نکته سنج خاوری، ای که میزی به تو را حرف دری، محرم رازیم با ما راز گوی، آنچه میدانی ز ایران باز. و این مجال سخن رو با غزلی زیبا از علامه اقبال که به نام ایران و برای ایرانیان سروده به پایان میبرد.
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. بوته ها زد در زمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت، مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت. ریختم طرح حرم در کافرستان شما، تا سنانش تیز تر گردد فرو پیچیدمش، شعله یا شفته بودن در بیابان شما. فکر رنگینم کند نظر تویی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما، حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل. آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
دوستان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه. شما و رادیو این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چید. اگر میشد صدا را دید دعوتی بر رادیو
شما و رادیو.
به نام تو که آرام جانی، تو که خدای بی همتایی. بسم الله الرحمن الرحیم. ایار، ای زیباترین، هر جا که باشی دوستت دارم. عشق نهان نازنین، هر جا که باشی دوستت دارم. در حکمت یونان، غم کنعان، هزار و یک شب بغداد، در صورت بت‌های چین، هر جا که باشی دوستت دارم. افغانستانی های عزیز، دوستان کاکه، دختران باهیا، جوانان پرتلاش، شیرزنان قهرمان، مردان زحمتکش، سلام سلام. با شما یاران صمیمی رادیو دری، با شما که دل پرشور دارین و قلب مهربان، سلام. آرزو میکنیم که مسیر زندگیتان پر از اتفاقات خوش باشه. دعا میکنیم که در راه اهدافتان ثابت قدم باشین. با شما که هستیم حال و هوای ما دیگه میشه، یعنی حال ما اگه خوب باشه بهتر میشه و این حس و حال ما قطعا بخاطر همو صفا و صداقتیست که وجود داره با حضور شما. سپاس بخاطر همدلیتان با برنامه های رادیو دری، خصوصا برنامه شما و رادیو.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دوستان با این شماره ها در ارتباط باشید و پیامک های خوبتان برای ما ارسال کنید. ۳۸۲۶ شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان هم 0794-71-71-44. آدرس سایت ما هم parsudai.ir/dari. نگفته نمانه که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری هم میتونین خبرهای روز مطالعه کنین، هم به آرشیو ما دسترسی پیدا کنین و هم میتونین برنامه را به صورت زنده شنونده باشین. فرکانس های ما امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز که شما دوستان عزیز هم برنامه صبحگاهی و هم برنامه نیمروزی را روی این امواج میتونین شنونده باشید. بهترین ها را از خداوند مهربان برتان خواستاریم دوستان عزیز. امروز هم خدمتتان رسیدیم. اجازه بدین که چند تا پیامک بخونم از طرف دوستانی که لطف کردن و نظرات خودشانه برای ما در برنامه شما و رادیو ارسال کردن و از احساساتشان بر ما گفتن. الهام جان عزیز از جاغوری سلام های ما خدمت ایشان و تشکر از نظراتشان گفتن. سلام به دوستان خوبم در رادیو دری، در کنار سرگرمی که دارم رادیو دری و برنامه های زنده را حتما گوش می کنم. روی موج جوانی و زنده باد زندگی را بسیار دوست دارم و البته خبرها را هم تعقیب می کنم. تشکر از خودت الهام جان از جاغوری. امیدوار هستیم که اوضاع کشور با سامان شوه تا شما غیر از گوش دادن بر رادیو دری و سرگرمیایی که در خانه دارین به اهدافتان هم رسیدگی کنین. برادرمان مصطفی از شهر هرات گفتن سلام به تهیه کنندگان رادیو دری. من از 20 سال قبل بدین سو شنونده رادیو دری هستم، خصوصا در زمان حکومت اول طالبان و برنامه یک صبح یک سلام پیام های سلامتی را زیاد گوش می دادم چون برادرم مهاجر شده بود. ای برادر عزیز از زمانه بسیار دور یاد کردن، اگه اشتباه نکنم نام و بخش پیک سلامتی یا پیام سلامتی بود نمیدانم، ولی خب خیلی خوشحال شدیم که این پیامک به دست ما رسید. آقای مصطفی از شهر هرات، براتون بهترین ها را آرزو مندیم، هم بر شما و هم بر برادرتان، و باید بگویم خیلی خوشحال شدیم که از زمانهای قدیم شما در کنار ما بودیم. با آخرین پیامکم بخونم از طرف صفورا جان از شهر مزار شریف گفتن رنج می آید تا ما را هوشیارتر کند، چون انسان ها زمانی هوشیارتر می شوند که زخمی شوند. این فرصتی است برای بیداری. در ادامه گفتن امیدوارم که رنج این روزهای ما مردم افغانستان تبدیل به شکوفه زیبا و درختی پربار شود. سال هاست که مردم افغانستان هر روز با رنج تازه‌ای روبرو می شوند. تشکر از برنامه شما و رادیو. صفوره عزیز، ما هم تشکر می کنیم از خودتان به خاطر پیامک که فرستادین و همین که احساس خودتان درباره افغانستان، مردمش و این روزها برای ما گفتید. هر جا هستید انشالله خوب و خوش و صحتمند باشید. یک آهنگ تقدیمتان میکنم و امیدوارم بشنوید و لذت ببرید.
Show go, I was there.
مثل همیشه سلامتی شما دوستان و همراهان عزیز از خدای متعال خواست داریم. خوشحالیم که در این روز جمعه با برنامه شما و رادیو در کنار شما هستیم. این ماه آخرین ماه سال است دوستان عزیز، رسیدیم به ماه اوت و کم کم همکاران ما هم آماده میشن تا برنامه های سال جدید، خصوصا برنامه های ویژه نوروز خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کنند. انشالله در هفته های آینده با شما دوستان عزیز بیشتر اطلاعات خواهیم داد درباره ویژه برنامه های عید نوروز. اما امروز هم میریم به سراغ یکی دیگر از همکاران خوبمان، آقای محمد علوی. از همکاران خوب و نویسنده های خوش‌ذوق ما هستند. با ایشان همراه میشیم تا از زبان ایشان بشنویم که از چه سالی وارد رادیو شدند، چه کارهایی انجام دادند و چه پیشرفتهایی داشتند. آقای علوی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری و خصوص برنامه شما و رادیو. بنده محمد علوی هستم. برابر او چیزی که در تذکره نوشته شده و با خط بسیار ناخوانا نوشته شده، من 35 ساله سال 1392 خورشیدی هستم. در مورد همکاری و شروع همکاری ما با رادیو، باید بگم که در واقع همکاری را من مدیون همکار عزیزم علی جان عطایی هستم که او زمان به من پیشنهاد کرد که برای برنامه طنز و شاد چندک و قطقتک برنامه بنویسم و شروع همکاری ما با این برنامه بود. به صورت هفته بار مطلبی تکست نوشته میکردم و البته به کار نوشتن و کار رادیو علاقه هم داشتم. کم کم یه همکاری بیشتر شد تا ای که در سال 1392 به طور رسمی یا قراردادی به جمع همکارای رادیو اضافه شدم که خیلی خوشحال هستم که کنار همکارای نازنین هستم. هر کدامشان یک ویژگی خاص دارن که برای من آموزنده است. در مورد فعالیتم در رادیو بگم که همون قسمی که عرض کردم، چون من کارم با نوشتن، در واقع شروع همکاریم با نوشتن بوده، فعلاًم تقریبا بیشترین حجم کارم ارتباط پیدا میکنه به نوشتن. برای برنامه های مختلفی متن می‌نویسم، بیشتر برنامه های نمایشی است. یک برنامه تحت عنوان داستان های تمثیلی است و گاهی برای نمایش هفته هم مطلب می‌نویسم. همه کسایی که در یک شعبه، سازمان و اداره مصروف کار هستن، وقتهای اضافه دارن که صرف علاقمندی شخصیشون میشه. حالا یک نفر به علاقمندی اقتصادی علاقه داره، ممکنه در کنار کار خودش فعالیت اقتصادی بکنه. یک نفر به کار هنری علاقه داره. من شخصا اگر فرصت پیدا شود، این فرصت صرف نوشتن میکنم و داستان نویسی علاقه دارم و البته اگر بشه نامش داستان ماند، یک مجموعه داستان کوتاه تحت عنوان گوسفند به صورت جداگانه منتشر کردم و یک کار هم مشترک با دو تا بزرگوار دیگه به عنوان پرباز. خواندن کتابم دوست دارم، اگر بتونم فرصت پیدا کنم از خواندن کتابا به خصوص رمان‌ها خیلی لذت میبرم. به نظرم که داشتن یک دوست خوب مثل کتاب خیلی واجب و ضروری است. اوقات بیرون از محل کار ما تقریبا صرف همین کارم شه. هر از گاهی مثلا در محافلی که دوستان ادیب، شاعران، نویسندگان هستن، اگر خبر شما که جای مراسم هست، سعی میکنم که شرکت کنم و استفاده کنم. امیدوار هستم که گپای من حوصله خودتان سر نبرده باشه. تشکر میکنم از سعی کننده محترم برام، همکار گرامی ما خانم موسوی.
تشکر میکنیم از آقای محمد علوی همکار خوبمان و برای ایشان و خانواده محترمشان بهترین ها را آرزو مندیم. دوستان عزیز از شما هم سپاسگزاریم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. ادامه روزتان پر از آرامش و خدا نگهدار.
اللهم عجل ولیک الفرج. بعد از ظهر جمعه شما عزیزان بخیر باشه انشاءالله. در این لحظه از بعد از ظهر جمعه دعای شریف سماط را با هم زمزمه میکنیم و از شما عزیزان هم تقاضای دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرته في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورته فأحسنت تصويره وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرته بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيره وسخرته بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ما